الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. با توجه به اینکه بحث ما درباره احکام فرهنگ و هنر و رسانه هست و توی این بحث ها فراوان درباره عرف بحث خواهد شد، امروز یه توضیحی درباره عرف و جایگاه عرف توی فقه و اصول خدمتون عرض میکنم. فراوان دیدید که تو کتاب‌های فقهی و اصولی کلمه عرف مطرح میشه، گاهی عرف را به عنوان یک دلیل فقهی ذکر میکنند، گاهی هم مثلا کلمه بنای عقلا رو زیاد میشنویم، میگن که مثلا به بنای عقلا چیزی رو اثبات میکنند. از طرفی هم اینو میدونیم که ادله احکام از نظر شیعه 4 تاست. حالا سنی ها ادله احکامشون 7-8 تا میشه ها، ولی شیعه ادله احکامو میگه 4 تا، کتاب و سنت و اجماع و عقل. بعد وقت جای این سوال پیش میاد که اگر که ادله 4 تاست پس این بنای عقلا دیگه چیه؟ و یا مثلا عرف، یا اینکه فراوان توی کفایه آقای آخون میفرماید وجدان، مثلا فراوان میگه لشهادت الوجدان. توی بحث حجیت خبر واحد اونجا آقای آخون میفرماید که کسانی که خبر واحد را حجت می دانند 3 تا دلیل دارند، یکی کتاب، دوم سنت و سوم اجماع. اونهایی که خبر واحد و حجت نمی دانند 4 تا دلیل دارند، کتاب و سنت و اجماع و عقل. بعد آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفایه وقتی که اجماع او میخواد بیان بکنه میفرماید که اجماع تقریرهای مختلف داره، یکی از تقریرها اینه که از راه کلمات فقها قول معصوم رو کشف بکنیم، که این راه متعارفه، از راه اتفاق علما نظر معصوم علیه السلام به دست بیاد. راه دومش اینه که از بناء عقلا کشف قول معصوم بکنیم، بگیم وقتی عقلا مثلا چیزی رو حجت می دانند معلوم میشه رئیس العقلا هم که امام زمان علیه السلام است راضی است. فعلا بحث من این نیست که حالا این سبک فرمایش آقای آخوند درسته یا نه، اینو فعلا کار ندارم، فعلا بحث من اینه که ببینید آقای آخوند رضوان الله علیه بناء عقلا را یک تقریری از اجماع میدونه، پس بناء عقلا جاش کجاست؟ همون اجماعه. این اشتباهه که بعضیا خیال میکنند بناء عقلا جزء دلیل عقلیه، بناء عقلا ربطی به دلیل عقلی نداره. بناء عقلا اینه که عرف عقلا اگر بر چیزی بود شارع مقدس هم که رئیس العقلاست معلوم میشه به اون کار راضیه، اگر راضی نبود نهی میکرد. این که میبینید ما از راه بنای عقلا میخواییم قول معصوم رو بفهمیم، پس میشه اجماع. اگه بس دلیل عقلی بود که دیگه کاری به قول معصوم علیه السلام نداشتیم. قول معصوم یه حجت، عقلم یه حجته. اگر دلیل عقلی باشه کاری به قول معصوم نداره. و چون بنای عقلا متوقف بر قول معصوم هست، پس معلوم میشه بنای عقلا ربطی به دلیل عقلی ندارد. پس بنای عقلا شد جزء اجماع. یعنی فقط همین خواستم شاهد بیارم که ببینید آقای آخوند از این سبک بحثش معلوم میشه که بنای عقلا را جزء اجماع میدونه، یه نوع تقریر اجماع میدونه. تو اجماع ما باید به قول معصوم علیه السلام برسیم، یه وقت از راه کلمات علما قول معصوم رو من میفهمم، یه وقت از بنای عقلا میفهمم. پس بنای عقلا برگشت کرد به اجماع. و اما حالا عرف یعنی چی؟ ما این عرفی که میگوییم که تو قرآنم به کار رفته دیگه، خذ العفو و امر بالعرف، آیه 201 سوره اعراف. این عرف به معنی شناخته شده، پسندیده، چیزی که نوع مردم انکارش نمی کنند. این معنای عرف. عرف بر دو قسمه، یکی عرف خاص داریم و یکی عرف عام، که بخاله تو این بحث ما دیگه فراوان درباره عرف میخوایم صحبت بکنیم. حال فعلا جایگاه عرف عرض میکنم. یک عرف خاص داریم و یک عرف عام. عرف خاص این مواردیه که حالا عرض میکنم. یکی بحث حجیت قول لغوی، این همون بحث عرف خاصه. بعضی ها قول لغوی را حجت می دونند از باب رجوع جاهل به عالم، یعنی میگن که لغویین اهل خبره اند، از باب رجوع جاهل به عالم. من لغتی و بلد نیستم، مراجعه میکنم به لغویین که بلدن. بعضی اینجوری میگند، ولی اکثرا اینو میگن، میگن که لغوی ها عالم نیستند، صاحبان کتاب لغت اهل خبره نیستند. علتش هم اینه که ما تو لغت موضوع اون له کلمه رو میخواییم، یعنی میخواییم ببینیم این کلمه بر چی وضع شده، اینو ما میخواییم. لغوی اینجور چیزی بلد نیست. لغوی مستعملون فیه کلمه رو بلده، یعنی لغوی نمیدونه این کلمه بر چی وضع شده ها، اما میگه این کلمه توی این معنا به کار میره. پس لغوی عالم است به مستعملون فیه و جاهل است به موضوع له، و اونی که ما تو فقه و اصول میخواییم موضوع لهه. بنابراین قول لغوی اعتبار نداره از باب این که بگیم که رجوع جاهل به عالم، اینا اصلا عالم نیستن به اون چیزی که ما میخواییم. این لغویه. بعضی ها میگوین که ما باید رجوع کنیم به لغت به خاطر این که با مراجعه به لغت خودمون عالم میشویم. یعنی من وقتی به 10 تا 20 کتاب لغت مراجعه میکنم خودم میفهمم که معنی کلمه چیه، نه اینکه یه آقا گفته. وقتی انسان خودش عالم شد، علمش هم برش حجت دیگه. علم عالم برای خود عالم حجته. مثلا فرض کنید حالا بگید که بعد از 20 سال 30 سال یه طلبه که همش با کتاب عربی سر و کار داره، این خودش اصلا میشه اهل لغت، خودش عالم میشه. یا وقتی کسی 20 کتاب لغت رو توی یه واژه مطالعه بکنه، خودش میشه عالم و علمش هم برش قدرت. بعضیا اینو میگند، بعضیا میگویند که نه، لغویین عرف خاصند، یعنی اینا هم همون عرفه، اما یه عرف خاص. یعنی مثلا فرض کنید بغدادیین یا بصریین یا کوفیین، اینا مثلا یه عرفیه، سیبوی و کسایی و مثلا زمخشری و اینا، برای اینا یه عرفیه. مثل این که الان مثلا میگیم عرف متخصصین، عرف اهل خبره، این که میگه عرف اهل خبره از همین بابه. پس این یک قسم که حالا آیا قول لغوی حجت میشه یا حجت نمیشه حرف دیگریست، ولی به هر حال لغت میشود عرف خاص. یه بحث دیگه درباره عرف خاص اینه که مثلا قول رجالیین تو علم رجال، اینم از باب عرف خاصه. البته بعضی هم میگوین که قول رجالیین حجت هست از باب خبر واحد. بعضی هم میگن که رجالیین خبرشون حدسیه نه حسی، و خبر حدسی حجت نیست. خبر اگر که حسی باشه حجت، حدسی باشه حجت نیست. مثلا من اگر به شما گفتم که الان که می اومدم یه تصادف شد، این حجته چون حسه. اما اگه به شما بگویم که این عالم حادثه یا این عالم قدیمه، این خبر حدسه، حجت نیست. پس این شد عرف خاص. پس این عرف خاصی که شد لغت، یکی شد مثلا قول رجالیین. اون موقع بعد این مواردی که مثلا الان مطرح میشه، مثل این که مثلا میگن که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد میگن که مثلا هر وقت یه چیزی که میخواد بحث بکنه با یه وزیر مربوطه تو اون جلسه شرکت بکنه. این که میگن وزیر مربوطه شرکت بکنه یعنی چی؟ یعنی همون عرف خاص، عرف متخصصین همون رشته. این مراد این بوده. نمیخوام بگم فعلا اینا حجت هست یا نیست، فعلا فقط دارم طرح بحثو میکنم که وقت بگم این عرفی که ما در آینده میخوایم ازش استفاده کنیم کدام عرفه. پس یه عرف شد عرف خاص، یه عرف هم داریم عرف عام. عرف عام یعنی این مردم کوچه و بازار. در عرف ما مسلمان بودن و مسلمان نبودن برامون مهم نیست، یعنی کاری به مسلمان ها نداریم. اگر که یه وقت بحث از عرف مسلمان ها شد، اینو باید بهش بگیم سیره متشرعه. اینو دیگه نمیگن عرف، میگن سیره متشرعه. مثلا فرض حال بنمان مثال ها، این مثال که میگم عینی واقعی هم هست. مرده رو توی قبر با یه روبه قبله دفن کرد، هیچ دلیل شرعی هم نداره، نه آیه‌ای داره، نه حدیثی، نه اجماع، اجماع هم نداره، دو هیچ دلیل نداره. اما عرف متشرعه، مسلمان ها از اول اسلام تا امروز، ما هر قبری از مسلمان ها سراغ داریم اینه که مرده رو روبه قبله دفن کردن. این میشه عرف متشرعه. عرف متشرعه همون سیره متشرعه است، و سیره متشرعه داخل میشه در باب سنت، کتاب و سنت و اجماع و عقل. پس سیره متشرعه داخل در بحث سنته. اما اونی که محل بحث ماست عرف عام مسلمان یا غیر مسلمان، هر کسی، نوع مردم، نوع مردم مثلا چه میگوین، چه کار میکنن، اینو بهش میگن عرف. گاهی هم بهش میگن بنای عقلا. عرف و بنای عقلا یکیه. تو فقه ما سه جور نگاه داریم. یه وقت یک چیزی رو با دقت عقلی میفهمند، همون که مثلا میگن که مو رو از ماست بکشید، این میشه دقت عقلی فلسفی. دوم دقت عرفی. سوم مسامحه عرفی. مسامحه عرفی، سهل‌انگاری، بی‌دقتی. اولی و سومی حجت نیست، فقط دومی حجته. یعنی ما هیچ وقت تو فقه و اصول دقت فلسفی نمیخوایم. مثلا فرض کنید اگه یه پارچه سفید بو خونی شد، بعد شما این خون رو آب کشیدید، بعد از اینکه خوش شد میبینید که این لباس یه مقدار مثلا رنگ قرمزی داره، اینجا اگر به فلسفه مراجعه کنی، فلسفه میگه این نجسه. فلسفه میگه انتقال عرض از معروض محاله، یعنی این رنگ حتما جرمم داره. این که رنگ قرمزی هست حتما جرم قرمزی، جرم خونم داره، پس نجسه. این میشه دقت فلسفی، این اعتبار نداره. اما عرف مردم اینجوری، عرف مردم میگن خونش رفته، این دیگه رنگشه. این حجته برای ماها که عرف میگه خون رفته رنگش مونده، این کافیه برای ما، اینو میخوایم. اما اگر یه چیزی هم مسامحه بود، یعنی بیدقتی مردم بود، اونایی که بیدقتی اعتبار ندارد، پس مسامحه عرفی ارزش نداره، دقت فلسفی هم ارزش نداره. دا تعریف دقت فلسفی اینه، اگه یه چیزی رو خیلی دقت کردید، بعد که خوب حالی مردم کردی، مردم اینجوری گفتن بابا این حرفا به درد خودتون میخوره. اگه مردم یه چیزی رو گفتن اینا به درد خودتون میخوره، این معلوم میشه دقت فلسفیه، این واقعا هم به درد خودتون میخوره، این اعتبار نداره. اما اگر یه چیزی رو دقتیه که به مردم وقتی گفتی میگه آها درست میگی، من اشتباه میکردم، حواسم نبود، اینو میگن دقت عرفی. این حجت هست. اونایی هم که مسامحه است گفتم حجت نیست. مثلا ببینید اینا همه میدونید لباس با موی حیوانی که مأکول اللحم نباشد باطله، درست؟ مثلا من لباس به لباسم یه موی گربه باشه نماز بخونم، باطله دیگه. یه موی گربه به لباسم باشه نمازم باطله، چون موی غیر مأکول اللحم نماز باطله. حالا اگر یه آدمی قبل از این که نمازشو بخونه ریششو شونه کرد، موی سرشو شونه کرد، یه چهار تا مو افتاد به لباسش، حالا نماز خون، نمازش درسته باطله؟ موی انسانم غیر مأکول اللحمه دیگه، اینجا نماز درسته باطله؟ اینجا باید بگیم درسته. چرا؟ چون عرف میگه اون مأکول اللحم آدم رو شامل نمیشه. شما بگید که خب بابا مأکول اللحم که مأکول اللحم، انسانم غیر مأکول اللحمه، عرف این نمیپذیره. عرف میگه اصلا آدم خوردنی نیست که بگم مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم. پس سه جور نگاه عرفی داریم، یکی دقت فلسفی، یکی دقت عرفی، یکی مسامحه عرفی. اون چه که بر ما حجت دقت عرفی است، نه مسامحه عرفی میخوایم و نه دقت فلسفی میخوایم. خب پس تو اینجا عرض کردم که دو جور عرف داریم، یکی عرف خاص، یکی عرف عام و اونی که محل بحث ماست عرف عامه، نه عرف خاص. مثلا در آینده اگه میخوایم بحث بکنیم، مثلا فرض کنیم میگیم که موی سر این زنهایی که مثلا فرض کنید که فکلشون رو میگذارن بیرون، این نگاه کردن به حرامه یا حلاله، اونجا از همین بحث عرف میخوایم استفاده کنیم. ولی وقت با یه فرق بگذاریم بین عرف خاص و عرف عام، عرف این شهر و عرف یه شهر دیگه، اینا رو باید بحث بکنیم. یا توی یه فیلم مثلا چجوری رفتار بکنند یا نکنند. نکته دیگر اینه که بین کلمه عرف هیچ وقت برای استفاده احکام شرع به کار نمیره. عرف همیشه برای تشخیص موضوعاته، نه برای تشخیص احکام. یعنی من هیچ وقت نمیتونم از عرف اینجور استفاده بکنم، بگم عرفن مثلا به موی زنان نگاه میکنن، خواهی اگه عرف نگاه میکنه پس دیگه حجته. اصلا جای این حرفا نیست. عرف برای این است که اگر یک لفظی در شرع به کار رفت، ببینیم اون کلمه رو عرف چی معنا میکنه. اینه میگن عرف. پس عرف برای تشخیص موضوعات، نه برای تشخیص احکام. به عبارت دیگه ها، وقتی میخواییم مفهوم شناسی بکنیم، قرآن فرموده تیمم و سعیدن طیبا. سعید یعنی چی؟ اینجا برید سراغ عرف، نه اینکه کجا جای تیمم هست یا نیستا. اینکه کجا جای تیمم میشه حکم، اما اینکه حکم تیمم رفته رو موضوع سعید، سعید جای عرفه. پس عرف باید تشخیص بده موضوعات را، مفاهیم را. قرآن می‌فرماید که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. الی المرافق جار و مجرور متعلق به کجاست؟ این عرف باید بگه که وقت مثلا از این آیه می‌فهمم که اینطوری وضو بگیرم یا اونجوری وضو بگیرم. این بحث عرفه که من عرف رو مفهوم شناسی، رو کلمات بحث میکنه. به عبارت دیگه ها، اگه بخواید مثلا فرض کنید حالا عرفی معمولی بخوایم حرف بزنیم، اینجوری بگویید کفایه دو جلده. عرف جاش کجاست؟ جلد اول کفایه، نه جلد دوم. جلد اول کفایه بسش چیه؟ هم بس 13 تا بس اول، بس الفاظ، بعد بس اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، اینا همه جای عرفه. یعنی عرف میگوید که مثلا عام بر خاص مقدمه یا خاص بر عام مقدمه. عرف میگه مشتق حقیقت در من طلب بسه یا در اعمه. میبینی اینا بسه تشخیص مفاهیمه، تشخیص الفاظه. این میشه بسه عرف. پس با عرف باید بریم سراغ مفاهیم. اگر الانم مجلسی قانونی تصویب میکنه، معنای این عبارتی که تصویب شده، معنای عبارت کار عرفه. اما اگر که بخوایم بگیم حالا خود این حکم چه بود، اون یا مجلس باید تصویب بکنه یا مثلا اونی که قانون مشخص کرده. خب یه بحثی از قدیم مطرح بوده، شاید شما مینه شنیدید، میگفتن که تشخیص موضوع کار فقیه نیست. کار فقیه فقط اینه که حکم بیان بکنه، نه موضوع. مثلا فرض کنید من یه قرمزی رو دستمه، برم پیش مرجع تقلید بگم آقا این خونه یا خون نیست، دست من نجسه یا دست من نجس نیست، ربطی به اون نداره. اون هرچی هم بگه به درد خودش میخوره، نه به درد من. من به یه مرجع تقلید بگویم که آقا ببین من هم دستورمو اینجوری میخونم، شما ببین که من درست میخونم یا باطل، یا نمازم صحیحه یا باطل، این ربطی به اون نداره اصلا. مرجع تقلید فقط اینو باید بگه اگر نمازت رو درست خوندی صحیحه، اگر که درست نخوندی باطله. اما این الان درست بود یا باطل بود دیگه ربطی به اون نداره، اینه تشخیص موضوعه. از قدیم معروف بوده که میگفتن تشخیص موضوع کار فقیه نیست. اما این که میگن که کار فقیه نیست، این مقصود اینه ها که ما یه موضوعاتی داریم که بهش میگوین موضوعات خارجی صرف. موضوع خارجی صرف کار فقیه نیست، اما یه موضوعاتی هم که بهشون میگن موضوعات مستنبته. موضوعات مستنبته اینا کار فقیه هستا، نه اینکه نیست. مثلا فرض کنید اگر یه کسی به شما گفت که کوسه ماهی حلاله یا حرامه، شما به عنوان یه فقیه با اینجوری بفرمایید، باید بگید که ربطی به من نداره، خودت ببین، اگر که کوسه فلس دارد حلاله، اگه فلس ندارد حرامه. حالا داره یا نداره ربطی به من نداره، خودتون ببینید داره یا نداره، خودتونم تشخیص ندید، مراجعه کنید به متخصصین. اینو میگن موضوع خارجی صرف، کوسه فلس دارد یا ندارد، ربطی هم به فقیه نداره. اما اگر که یه وقت کسی اینجوری سوال کرد کور یعنی چی؟ این که میگن آب وقتی کور باشه نجس نمیشه، نجس شدن نشدن حکمه، اما کور موضوعه. کی الان باید بگه کور یعنی چی؟ فقیه باید بگیره، نه عرف. بینه الان تشخیص کور کار فقیهه، نه اینکه این آب کره یا نه ها. این نه ها، این آب کره یا نه این ربطی به فقیه نداره، این مربوط به عرفه. اما اینکه کور یعنی چی، این کار فقیهه، اینه بهش میگن موضوع مستنبته شرعی. یا مثلا اگر کسی بگی که سفر یعنی چی، من میدونم تو سفر نماز شکسته است، اما سفر یعنی چی؟ یعنی 21 کیلومتر اگر آدم بره یا 24 کیلومتر. نمیدونم سفر معنیش اینه که قصد سفرم داشته باشه یا قصد سفر نداشته باشه. معنای سفر یک موضوع مستنبته شرعی است. پس اونی که از قدیم گفتن که تشخیص موضوع کار فقیه نیست، مقصود چیه؟ موضوعات خارجیه صرف. مثلا به فقیه بگیم این فرش پاکه یا نجس، می ربطی به فقیه نداره. موضوعاتی که خود شرع اون موضوعات رو مشخص کرده، اینا تشخیصش کار فقیه هست، مثل کلمه صلات، مثل کلمه صوم، حج، سفر، کور، امثال اینجور چیزا که خیلی زیاده. اونی که ما داریم بحث میکنیم درباره موضوعات خارجیه صرف، اینها میگیم کار عرفه. اما موضوعاتی که شرع اظهار نظر کرده، مثلا در آینده میخواییم این بحث رو مطرح بکنیم که مثلا فرض کنید وقتی میگن حجاب یا میگن عورت رو باید بپوشانید، عورت یعنی چی؟ کجا رو میگن اصلا عورت؟ این که چه چیزی را میگوین عورت، این موضوع مستنبته شرعیه، این موضوع عرفی نیستن که عرف چی رو میگه عورت. باید ببینیم آیات و روایات چی رو میگه عورت. ممکنه بگوید یه کسی بگه از ناف تا زانو عورته، ممکنه یک کسی بگوید که مثلا زن از گردن تا روی پاش عورته، ممکنه یک کسی بگوید از سر تا پاش عورته. ببینید اینا میشه بحثای چی؟ موضوعات مستنبته شرعی. موضوع مستنبته شرعی عرض کردم تشخیصش کار فقیه هست. ملاکش اینه که یه بخش شارع حکم رو میبره روی یک چیزی که ماهیت حقیقی داره. مثلا میگیم که فلز، میگیم چوب، منبر. یعنی این الان یه ماهیت عرفی داره. اما اگر که نه، یک چیزی جعلی بود، مفهوم ذهنی بود. اگه مفهوم ذهنی بود، من باید ببینم تو ذهن شارع چی بوده. اگر که شارع بگوید که مثلا فرض کنید که زمین خاک مطهره، خب من باید ببینم خاک عرف به چی میگن. خاک رملو میگن خاک یا نه، شنو میگن خاک یا نه. اما اگر یه چیزی رو شارع اومده گفته نماز، نماز یه چیزیه که من در آوردیه، شارع درستش کرده گفته اینه من بهش میگم نماز، خب من باید ببینم این به چی میگه نماز دیگه. این مثل اینه که مثلا شما خود شخص شما ها یه چند تا کلمه درست بکنید، بعد به آقازادتون بفرمایید مثلا این کار رو بکن کار نکن، اون باید ببینه شما این کلمه رو تو چی به کار بردی. به تعبیر فقهی اصولی اینطوری میگیم ماهیات مخترعه شرعی. ماهیات مخترعه شرعی رو باید شرع بگیریم، مثل صلات، مثل صوم. مثلا ببینید الان اگر که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، یا مثلا تو بحث حج شو. مثلا بگن که قربانی باید در روز باشه نه در شب. خب روز یعنی چی؟ عرف مردم از طلوع آفتاب رو میگن روز تا غروب آفتاب. اما شرع تو بحث صوم و تو بحث صلات اومده روز رو عوضش کرده، میگه به نظر من روز یه ساعت و نیم قبل از طلوع آفتاب شروع میشه. ببین الان روزو یه ساعت و نیم از اون بر زودتر شروع کرده، از اون طرف هم یه مقدار دیرتر ذهاب حمره. ببین الان کلمه روز که یه معنای عرفی داشت، شارع خودش اومده تو این کلمه دست برده، معناشو کم و زیادش کرده. بعد اون وقت من باید ببینم که شارع کجا وقتی میگه روز مرادش اون روزه، کجا میگه روز مرادش این روز عرفیه. اینا رو باید تفکیک کنیم. بله. آره. که بله، مثلا فرض کنید تمثیل بوده، یا این که نه اینا تمثیل نیست و مثلا باید بگید که یه آقایی قبلا تو تهران بوده بهش میگفتن شیخ هادی. این شیخ هادی تو تهران زمان شیخ انصاری بوده رضوان الله علیه، این خیلی زیاد دنبال این چیزا رفت، بعدم علما تکفیرش کردن دیگه، معروف شده میگن شیخ هادی مکفر. این علتش همین بود که خیلی زیاد میرفت دنبال این که این چیزایی که تو شرع بود، این میگفت که اینا مثاله، بعد شما میگفت مثاله تکفیرش کردن. خیلی نباید سراغ اینا بریم. و حالا ضابطش کجاست؟ تا کجا ضابطه دقیق نداره دارم، اما اینجوری شما بفرمایید اگر یک چیزی به صورت قطع و یقین شما به این نتیجه رسیدید که این مثاله و حکم رو میتونید به صورت کلی تر فرض کنید، اگر که به صورت قطع و یقین نبود، اصل اینه که حکم دایر مدار همین موضوع باشه. مثال خیلی داره ده. حالا نمیدونم حالا این مثال بگم مثلا صلاح یا نبینه. حالا چونی اینجا جای بحث سا، فقط جای عمل، این حرفا که میگیم جای عمل اینا نیستا. اگر یک کسی بیاد اینجوری بگه مثلا اینکه شارع فرمود که از آن صبح بلند شد نماز بخونید، یا خواب قیلوله مستحبه، این موقع بگیرید بخوابید، آیا واقعا همین اینجام خواب قیلوله مستحبه و اذان صبح بلند شدنم مستحبه؟ یعنی صبح اذان صبح بلند شیم ساعت 11 ظهرم بگیریم بخوابیم؟ یا احتمال نداره که این برای عربستان باشه، تو عربستان ساعت 10 صبح تا 3-4 بعد از ظهر هیچ کار نمیشه کرد. مردم برای اینکه برن سر کار با یه اذان صبح بلنشن برن سر کار تا ساعت 10 صبح، بعدم 10 دیگه وقت تعطیلی صبح گرمای شدید. خب حالا که تعطیل کاره چیکار کنن؟ خب بگیرن بخوابن دیگه. بعد وقت بگیم اینجا که اونقدر هوا گرم نیست، همون نماز صبح ساعت 8 میشه خوند که وقت 8 میخوان برن سر کار. خواب قیلوله مستحب نیست، تو اینجا خوابیدنش معنا نداره. این اون میشه ده که کجا آدم تشخیص بده که این مثال بوده شارع گفته یا نه واقعا حکم رو همین موضوع رفته. اون شیخ هادی مکفر از این حرفا میزد، تکفیرش کردند. خب تا اینجا من این عرض کردم که ببینید ما تو تشخیص موضوعات خارجی صرف، تشخیص موضوعات خارجی صرف با سراغ عرف بریم، یکی هم در شناخت مفاهیم کلمات. یعنی این حدیث، این کلمه که توش به کار رفته، این یعنی چی؟ اینو عرف وای بگی یعنی چی؟ اینجا ها مواردی که به عرف مراجعه میکنیم. و اما بناء عقلا، بناء عقلا برای تشخیص احکام هم به کار می رود. چون عرض کردم که بناء عقلا یک تقریری از تقریرهای اجماعه، همونطوری که با اجماع می شود حکم به دست بیاوریم، با بناء عقلا هم می شود حکم به دست آورد. فقط افرادی مثل شیخ یا آخوند رضوان الله علیه ما، این بزرگواران می فرمایند که بناء عقلا احتیاج به امضا داره. شارع باید تاییدش کرده باشه تا حجت بشه. افرادی مثل آقای نائینی رضوان الله علیه معتقدن که بناء عقلا امضا نمیخواد، نفس عدم رد کافیست. همین که شارع جلوشو نگیره بسه، همین که شارع نهی نکنه بسه. پس شیخ انصاری میگه بناء عقلا باید تأیید شرعی داشته باشه. آقای نائینی میفرمایه تأیید نمیخوایم، رد نکنه، نهی نکنه، همین که نهی نکرد بسه. حالا آیا بگوییم که از عدم رد کاشف از رضایت است یا نه؟ حالا اون اختلافی بین امام و آی خوی رضوان الله علیه ما. پس بناء عقلا میتواند کشف از حکم شرعی بکند. فقط این بناء عقلا دلیل لبیه، و چون دلیل لبیست لفظ نداره. چیزی که لفظ نداشت همیشه با یه قدر متیقنشو بگیریم. هیچ وقت نمیشه دلیل لبی اطلاق داشته باشه یا عموم داشته باشه، این اصلا امکان نداره. همیشه با یه قدر متیقنشو بگیریم. نکته دیگر اینه که آیا باید بناء عقلا متصل به زمان معصوم باشه یا اتصال به زمان معصوم نمیخواد. بعضی ها طرفدار استصحاب قهقرایی هند. استصحاب قهقرایی معنیش اینه که از ایورکی استصحاب کنیم، نه اوورکی. استصحاب معمولی این بود، میگفتیم دیروز یه چیزی یقین داریم، حالا شک داریم، استصحاب میکنیم. صبح وضو گرفتم، حالا شک دارم وضو دارم یا نه، استصحاب میکنیم. این میشود استصحاب متعارف. اما حالا استصحاب قهقرایی وارونکی، بگیم الان یقین دارم که مردم این کارو میکنند، شک دارم زمان پیغمبر این کارو میکردند یا نه، ایورکی استصحاب کنیم. بگیم حالا که یقینا این کارو میکنن، اون زمان شک داریم اون کارو میکردن یا نه، از این ور به اون ور استصحاب کنیم، بگیم زمان پیغمبرم اینجوری بوده، پس پیغمبر اکرم این رو دید و نهی نکرد. اینو میگن استصحاب قهقرایی، استصحاب وارونه. اینجور استصحابی رو الان معمولا هیچ کس قبول نداره، همه میگن باطل اینجور استصحابی. اگر یک چیزی الان بنای عقلا بود و شک دارید زمان ائمه علیهم السلام بنای عقلا بوده یا نبوده، نمیتونید استصحاب جاری کنید. اگر ما یک چیزی رو ببینیم الان بنای عقلا هست و بدانیم زمان ائمه هم این بنا بوده و نهی نشده، این بنای عقلا حجته. اما اگه یه بنای عقلای الان هست اما در قدیم نمیدونیم بوده یا نبوده، این کشف قول معصوم نمیکنه. خب این توضیحی درباره عرف و بنای عقلا و جایگاه بنای عقلا توی فقه و اصول، که خلاصش هم این شده که اگر که چیزی عرفی شد باید بره تو بحث موضوع و مفهوم، فقط همین دوتا. اگرم یک چیزی بحث بنای عقلا شد، بنای عقلا میره تو بحث اجماع و اجماع همون شرایط اجماع خواهد داشت و کاشف بودن از قول معصوم و این حرفا. حالا با توجه به این عرف، البته بعدم یه روایاتی میخونیم و بحث سندی و رجالشون هم مطرح میکنیم که آیا اینجور عرفی حجته یا نه، و حالا این مسائل فقهی که ان شاء الله دیگه مطرح خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله. بله بله بله. ولی با اون بحثی که در قرب داشتیم که بله. آره. 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 بله. آها بله. ببینید علت این که این فرق بین عرف و بنای عقلا گذاشتم این شد که ببینید در خود عرف آیه شریف امر کرده خذ العفو و امر بالعرف، ولذا من میگم عرف حجت، اما درباره بنای عقلا دلیل شرعی نداشتیم. سلام.